برنامه کوتاه بچه ها که متنای کوتاه میخونن، با این حال بذاریم یکم روی این که بعضا هم کم دیده شدن و گاهی کتاب هایی که تولید شده رو با توجه به سنشون مطالعه نکردن. بعضا یه عده میان، حالا توی بچه هایی که خودم باشون در ارتباطم، کتاب ابله داستایوفسکی رو میشینن میخونن در صورتی که اصلا مناسب سنشون نیست. و در بخش کتاب کودک و نوجوان این ضعف وجود داره. ما که فرهنگمون غنیه و پر از افسانه های متنوع است، نباید چرا بچه های ما شخصیت های فانتزی کشورهای مختلف رو میشناسن ولی کشور من که همه اون شخصیت ها برگرفته از شخصیت های افسانه‌ای کشور منه رو نمیشناسن و براشون تعجب آوره اگر اسم ققنوس بشنون یا حالا هر چیز دیگه. یکم دوست داریم ماهایی که اومدیم رو این کار بدون هیچ چشم داشتی، منی که اینجا نشستم، آقای آتوتی که در کنار منه، بدون هیچ چشم داشتیم داریم فعالیت میکنیم، اما هنوز هم ادامه میدیم پای این کشورمون هستیم و تمام سعیمون میکنیم این سنگره نره عقب، ولی نیاز داریم که کم و بیش نمیگم حمایت نشدیم، ولی نیاز
ولی من فکر میکنم که جامعه ما به دهه 80 هامون خیلی توجه کرده. ببینید ماها که من خودم فرزندی دارم که دهه 80ه، وقتی مقایسه میکنم به زمانی که خودم همسن و سال دخترم بودم، میبینم که الان توجه هم پدر و مادرها هم عرض بکنم که اجتماع به این بچه ها بیشتره. بچه های امروز استقلال بیشتری نسبت به بچه های هم دوره ما همسن و سال ما دارن. یعنی ما در زمان خودمون این انقدر استقلال، انقدر قدرت تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی رو نداشتیم، اما امروز نوجوانان ما دارند. همین که شما امروز حضور دارین در رادیو و دارین با مخاطبان میلیونی صحبت میکنین، همین که دارین معرفی میشین، هرچند که تو خیلی جاشن، این به این معنیه که جامعه به شما توجه میکنه، جامعه به شما اهمیت میده، شما دیده میشین.
بحث دیروز و امروز نیست. ماها همونطوری که جامعه پیشرفت کرده و رسانه های بیشتری در دست ماست، این بچه های ما رو داره بیشتر غرق میکنه تو خودش. نیاز داریم نیاز به دستای حمایتگر بیشتری داریم. میدونید من چی میگم؟ میگم زمان شما درسته، خیلی هم فعالیت های گوناگونی کردید، خیلی از اتفاقات فرهنگی ما از اونجا شکل گرفت، ولی ماهایی که حالا مشکل اقتصادی رو بعضن داریم به چشم میبینیم، اون زمان خب کمتر بود، اگر یه خانواده کامپیوتر نداشت کارش را میافتاد یا حالا هر چیزی، ولی الان که بچه ها پرتوقع‌تر شدن، یکم به قول شما همه رسانه ها روی این دوستان نفوذ دارن.
به نظر من بحث این هستش که الان بچه های همسن و سال شما، بچه های دهه 80 90 در هجوم انبوهی از اطلاعات مختلف هستند. یعنی اونقدر که ممکنه کسان دیگه برای اینا خوراک و اطلاعات تهیه بکنند، ماها که باید برای شماها خوراک تهیه بکنیم، اطلاعات تهیه بکنیم، کار فرهنگی بکنیم، شاید این کارو نکردیم.
دقیقاً.
شاید گله شما بیشتر از این زاویه است.
بله واقعا یکم کمکاری رسانه‌ای در کشور من رخ میده و رسانه‌های غربم قشنگ دارن نفوذ پیدا میکنن، جنگ نرم رخ داده، ثمرشو داریم در جاهای مختلف میبینیم از نوع پوشششون، که حالا فوکوسم رو نوع پوشش نیست، روی طرز تفکر بچاست. الان اومدن منی که محجبه محسوب میشم با اونی که کم حجابه، هیچ فرقی با هم نداریم، ولی همچین رسانه غرب اومده این قضیه رو بلدش کرده که من و اون بشیم دشمن هم، در صورتی میتونیم در کنار هم باشیم. کاشتی این یه جوری بشه که به قول شما رسانه ملی کاری کنه که دست من ده هشتادی رو با دوستای دیگم توی دست بذاره و بتونیم از این راه خیلی سودهای بیشتری میبریم. همینطور که شما میگید امکانات ما زیاده، طرز تفکرمون هم فرق میکنه با زمان شما، پس یکم حمایت، یکم توجه خصوصا در بخش رسانه فکر کنم خیلی بازخوردهای خوبی بدیم در آینده.
خب خیلی ممنون، متشکرم از شما سرکار خانم هلیا سلطانی و جناب آقای توحید آتود که لطف کردین و تشریف بردین. اگر جمله در پایان دارین در حد یک دقیقه بشنویم جناب آقای آتود.
خانم سلطانی حرف خیلی قشنگی رو زدن. مخلص کلام اینه که ما درست امکانات بیشتری داریم ولی جهت‌دهی کمتری شدیم. یعنی ما باید جهت‌دهی بشیم، به ما توضیحات داده بشه. درست استقلال داریم، دیده میشیم، ولی این دیده شدنه باید جهت پیدا کنه. ما باید آشنا بشیم با امکانات بزرگ کشورمون. امکانات هست ولی ما نمیشناسیمش.
درست. خیلی ممنون. از هر دو عزیز بزرگوار تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شهر کتاب.
در خدمت جناب آقای دکتر مهداد جمال ارورقی هستیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون. آقای دکتر، ما معمولا عادت کرده بودیم که با شما که صحبت میکنیم در مورد گمرک و واردات و صادرات و نمیدونم کنجالا این حرفا بشنویم. امشب هم میخوایم در مورد کتاب شما صحبت بکنیم. کتابتون رو معرفی میفرمایین؟
بله، عرضم به خدمت شما. خب همونطور که مستظر هستید، بحث گمرک یک بحث بسیار گسترده‌ای هست در خصوص تجارت خارجی در کشور و با توجه به حالا تجارب و بالاخره مدت زمانی که من در گمرک بودم، حدود 22 سال در گمرکات اجرایی از جمله گمرک بندرعباس و سایر گمرکات، خب افتخار خدمت رو داشتم و این سبب شد که با توجه به این که یک سری مباحث و منابع در خصوص امور گمرکی کم هست، بنده اقدام به نوشتن این کتاب کنم و اولین کتاب من کتاب مکسپدیا هست که در خصوص تشریفات گمرکی و کل پروسه واردات کالا از ابتدا تا انتها هست و همینطور کتاب های دیگری که در همین زمینه به چاپ رسیده، از جمله کتاب مکسپدیا که اخیراً بسیار بسیار استقبال شد و تقریبا به چاپ دهم هم رسیدن این کتاب ها.
مخاطب این کتاب ها معمولا چه کسانی هستند آقای دکتر؟
بله، ببینید در بحث مکسپدیا که کل تشریفات گمرکی رو داره به تصویر میکشه از ابتدا تا انتها، خب تمامی افرادی که در واردات و صادرات کالا به یک نحوی دارن انجام وظیفه میکنن یا حتی میخوان نسبت به واردات و صادرات کالا اقدام کنن، میتونن از این کتاب استفاده کنن. دانشجوهای امور گمرکی همینطور الان در دانشگاه های مختلف این کتاب تدریس میشود و هر کسی که به یک نحوی با تجارت خارجی کشور در ارتباط هست میتونه از این کتاب ها استفاده کنه و خب به شیوه خیلی سلیسی نوشته شده که بتونه بدون اینکه اطلاعات قبلی داشته باشه مراجعه کنه و به اطلاعات خودش بیفزه.
بعد عموم اصطلاحاتی که شما به کار بردین، این اصطلاحات مربوط به زبان فارسی است یا اصطلاحات فنی گمرکی هست؟
در بحث گمرک خب ما دو گونه اصطلاحات داریم. ما اصطلاحاتی که در تمامی کشورها مورد استفاده قرار میگیرد تحت عنوان International Custom Terms هست، یعنی ترمز یا اصطلاحاتی که اومده و از سوی سازمان جهانی گمرک به تمامی کشورهای عضو سازمان ابلاغ شده. ولی خب خوشبختانه در کتاب قانون امور گمرکی و اصطلاحاتی که در این کتاب‌ها مورد مصرف و مورد استفاده قرار گرفته اشاره شده در متن قانون که کشورها می توانند از اصطلاحات خودشون هم استفاده کنن، یعنی لازم الاجرا نیست که فقط ما از اصطلاحات خارجی استفاده کنیم. در کنارش به اصطلاحات داخلی هم به قولی اشاره شده استفاده شده. ما مثلا برای رویه کابوتاژ در داخل کشور کرانبری اطلاق میشه که از این اصطلاح استفاده شده در این کتاب و یا برای بحث ترانزیت خب عبور استفاده میشه. بیشتر اگر اصطلاحاتی هم مد نظر قرار گرفته با توجه به سبقه بین المللی، در کنارش به اصطلاحات فارسی و کشوری خودمون هم اشاره شده و تعاریف خود گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های زیرفتی که زیرصلاح هستند در ارائه این تعاریف حتما اشاره شده در داخل کتاب.
بله، خیلی ممنون دکتر. خوشحال شدم از مصاحبت با شما و تشکر میکنم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید. من هم تشکر میکنم و خدا حافظ.
سر زلف سخن.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. عموماً در این بخش از برنامه این افتخار رو بنده داشتم که یکی از متون ادب فارسی رو خدمت شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو گفتگو معرفی بکنم و دعوت بکنم که این کتاب رو مطالعه بکنیم. اما از اونجایی که موضوع برنامه امشب ما ادبیات نوجوانان و جوانان و تأثیر اون در شعر و ادب فارسی بود و امیدوارم که تا این قسمت از برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و استفاده کرده باشین، این دفعه میخوام کتابی رو معرفی بکنم که در این کتاب اگر شما در جلسه شعر حاضر نشده باشید و در محافل شعری حضور پیدا نکرده باشید، با مطالعه این کتاب متوجه بشین که عموماً در این جلسات چه میگذره، یا اینکه اگر میخواین از نقد ادبی امروزین ما مطلع بشین و بدونین که محافل شعری امروز ما در چه موضوعاتی صحبت میکنند، میتونین کتاب رو مطالعه بکنین. اگر میخواین بدونین که شعر چیست و شعر خوب چه شعری است و چگونه میتوان یک شعر رو نقد و تحلیل کرد یا چه آیتم هایی برای نقد و تحلیل شعر مهم است، این کتاب رو مطالعه بکنین. کتاب جلسه شعر نوشته دوست، برادر، استاد و همکار عزیزم جناب دکتر اسماعیل امینی هست که سال 93 منتشر شده. کتاب شامل حدود 75 مقاله هست که هر مقاله حدود 1 تا 2 صفحه هست و توی این مقالات 1 صفحه‌ای و 2 صفحه‌ای که خیلی سلیس و روان و ساده نوشته شدن، شما میتونین بررسی بکنید ببینین که منتقدین ما در مورد شعر چه نظری دارن. مثلا اگه من بخوام بعضی از عنوانهای مقالات این کتاب رو خدمتتون معرفی بکنم، مثلا یک مقاله هست با عنوان قوانین دنیای شعر، یا مقاله دیگه با عنوان منطق شعر و منطق نثر، یا مقاله دیگه کشف شاعرانه چیست، مقاله بعد این که شعر مبتذل چیست، یا عواطف دروغین در شعر. اینها موضوعاتی هست که دکتر اسماعیل امینی خیلی ساده، خلاصه و مختصر مقالات 1 تا 2 صفحه‌ای رو جمع‌آوری کرده، حدود 75 مقاله رو در این کتاب در کنار هم قرار داده و ما میتونیم با مطالعه این کتاب به شعر امروزمون بیشتر آشنا بشیم و بتونیم با نقد شعر امروزمون انس بیشتری داشته باشیم. انشالله که فرصت بکنین و کتاب جلسه شعر نوشته دکتر اسماعیل امینی رو مطالعه بفرمایید. به پایان برنامه امشب رسیدیم. انشالله برنامه امشب مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.
بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس اونها و کلیپ های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
با پایان جنگ جهانی اول و تقسیم غنایم میان قدرت‌های پیروز در جنگ، سرزمین فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. از همین زمان، موج گسترده مهاجرت غیرقانونی یهودیان به فلسطین سبب درگیری‌های سخت و خونباری میان اعراب فلسطینی و یهودیان مهاجر شد. اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید. پس از این رخداد، درگیری‌های خونبار بار دیگر آغاز شد و با فاجعه کشتار فلسطینیان روستای دیر یاسین در 9 آوریل 1948 به نقطه اوج خود رسید تا بدین شکل مشخص شود صهیونیست‌ها به چیزی کمتر از بیرون کردن فلسطینی‌ها از همه سرزمین خود رضایت نمی‌دهند. در حالی که فلسطینی‌ها و عرب‌ها همچنان امیدوار بودند تا تحت حمایت قدرت‌های بزرگ موفق شوند تا دولتی یکپارچه را در سراسر فلسطین تشکیل دهند، یک اتفاق همگان را در شوک و بهت فرو برد. ساعت 4 بعد از ظهر روز 14 می 1948، بلوار روچیلد تلاویو شاهد قرائت بیانیه موسوم به اعلان استقلال کشوری جعلی به نام اسرائیل توسط دیوید بن گوریون بود تا بدین شکل نخستین گام رویای تشکیل یک دولت مستقل یهودی برای حامیان ایده صهیونیسم برداشته شود. عرب‌ها که از این اقدام بن گوریون به شدت به خشم آمده بودند و از طرفی هم متوجه خیانت‌های لندن و جامعه بین‌المللی نسبت به فلسطینی‌ها شده بودند، بلافاصله به اسرائیل اعلان جنگ کردند. ارتش‌های عربی متشکل از نیروهای اردنی، مصری، سوری، لبنانی و عراقی در نیمه شب 14 می 1948 و همزمان با پایان قیمومیت انگلیس بر فلسطین، راهی جبهه‌های نبرد با صهیونیست‌ها شدند تا در قالب یک نیروی متحد بتوانند صهیونیست‌ها را برای همیشه از این سرزمین بیرون و فلسطین را به طور کامل آزاد کنند. در جریان دور نخست جنگ، مصری‌ها موفق به پیشروی در نوار ساحلی جنوب تا نزدیکی اشدود شدند. لژیون عرب تحت رهبری اردن و همچنین نیروهای عراقی نیز موفق به تصرف ارتفاعات مرکزی فلسطین و قدس شرقی به ویژه شهر قدیم قدس شدند. سوریه و لبنان نیز در شمال با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. در حالی که به نظر می رسید با محاصره صهیونیست‌ها در سرزمین فلسطین کار آنها برای همیشه پایان یافته، قطعنامه سازمان ملل برای برقراری آتش بس 4 هفته‌ای ورق را به سود صهیونیست‌ها برگرداند. در فرصت یک ماهه حاصل از این آتش بس، صهیونیست‌ها بدون اعتنا به تحریم‌های سازمان ملل اقدام به تجهیز خود به سلاح‌های جدید کردند تا بدین شکل نقطه عطفی مهم در این نبرد رقم بخورد. با پایان مهلت آتش بس، صهیونیست‌ها ضد حمله گسترده را در تمامی جبهه‌ها آغاز و موفق شدند تا 2 شهر فلسطینی نشین که سازمان ملل نیز آنها را شهرهای فلسطینی اعلان کرده بود به سرعت اشغال کنند. فلسطینیه طهرت عرقیا و دمرت بالکامل خلال نکبه فلسطین. ارتش‌های عربی برخلاف دور نخست نبرد موفقیتی به همراه نداشتند. آنها پس از ناکامی در صحنه نبرد تحت رهبری مصر از تأسیس دولت مستقل فلسطین در غزه خبر دادند. این مسئله به تدریج موجب ظهور اختلاف میان ملک فاروق پادشاه مصر و ملک عبدالله پادشاه اردن شد. شکاف در سطح رهبران عربی پس از حمله نیروی هوایی اسرائیل به نیروهای نظامی مصر و پاسخ منفی کشورهای عربی به درخواست کمک ملک فاروق تشدید شد. در اکتبر و دسامبر 1948 نیروهای اسرائیلی پس از پیشروی در خاک لبنان به شبه جزیره سینا یورش برده و نیروهای مصری را در غزه محاصره کردند. در مارس 1949 اسرائیلی‌ها موفق به تصاحب صحرای نقب شدند تا بدین شکل به دریای سرخ نیز راه پیدا کنند و از محاصره ارتش‌های عربی خارج شوند. بدین شکل رویای ملک فاروق برای تأسیس یک کشور متحد فلسطینی رنگ باخت. قاهره با مشاهده پیشروی‌های نظامی اسرائیل از ارتش انگلیس درخواست کمک کرد تا بدین شکل با وساطت لندن توافق ترک مخاصمه میان اسرائیل و ارتش‌های عربی به امضا برسد. در پی این توافق نظامیان مصری در غزه مستقر شدند و کرانه باختری نیز توسط انگلیس به دولت ملک عبدالله در اردن اهدا شد. این در حالی بود که در پایان این جنگ 700 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شدند و حتی ایده سازمان ملل برای تشکیل 2 کشور مستقل یهودی و فلسطینی در عمل رنگ باخت. امروز 75 سال از آن روز می گذرد و غم‌انگیزترین روز در تاریخ فلسطین یک بار دیگر می خواهد تکرار شود. این بار به بهانه ای تازه که صهیونیست های زخم خورده از عملیات غافلگیر کننده جنبش مقاومت اسلامی برای سرپوش گذاشتن به شکست سنگین خود مطرح کرده و خواستار کوچ اجباری ساکنان شمال غزه شدند. اتفاقی که طوفان الاقصا برای رژیم صهیونیستی رقم زده، برهم زدن توازن جمعیتی این رژیم است. با برهم خوردن موازنه قوا و بازدارندگی به وجود آمده از سوی مقاومت، رژیم صهیونیستی امنیتی را که برای جمعیت مهاجر خود به وجود آورده بود از دست داده است و ساکنان فعلی غزه که سالها پرچم مقاومت در برابر زیاده خواهی و اشغالگری رژیم قاسم صهیونیستی را برافراشته نگه داشتند، اجازه نخواهند داد که مصیبت سال 1948 میلادی دوباره تکرار شود.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
مادرس بانو پیداش.
بهش بگو اومدم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه؟ کسی تنها تو اون نمیگه.
پس شما تو اون خاصن.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغالش. بی خورد و خوراک بوده اون.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هستی.
درخت نباشه. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ‌تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از توجه و عنایت شما دوستان عزیز. میتونید با ما هم در ارتباط باشید با این دو شماره که خدمتون عرض میکنم. شماره روابط عمومی سازمان صدا.